دستم که تو ام دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و گرامی برنامه سمت خدا خانمها و آقایان کوچکترها و بزرگترها و خوش آمد میگم به یه هفته تازه از برنامه سمت خدا. خدا قوت هم به دوستان خوبم، همه عوامل، همه رفقا، همه کارشناسان جلو دوربین و پشت دوربین در هفته‌ای که گذشت و حالا آغاز این هفته، انشاءالله که هممون مشمول نگاه مهربانانه مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم و امیدوارم که برنامه امروز رو هم تا پایان با حاج آقای حسینی قمی همراهی بفرمایید و مثل همیشه با هم لذت ببریم. خیلی خیلی خوش اومدید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز، عزیزانی که از شبکه افق، شبکه جام جم، شبکه ولایت، از رادیو معارف برنامه رو تعقیب میکنه و عرض تسلیت ایام شهادت صدیق طاهر سلام الله علیها که در پیش روی ما هست. حتما عزیزان میدونن ولی یادآوری میکنیم سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه‌ای که در پیش داریم ایام فاطمی دوم هست و روز پنج شنبه روز شهادت صدیق طاهر سلام الله علیها تعطیل رسمی هست، عزای عمومی هست. انشاءالله عزیزان دیگه این حداقل این سه شب رو هر کجا مجالس هست شرکت کنن، خودشون مجلس بگیرن، انشاءالله با معارف فاطمی بیشتر آشنا بشیم. من یه تقاضایی هم دارم، خیلی خوبه این ایام ما در کنار حضورمون در مراسم یک کتابی هم راجع به زهرا سلام الله علیها مطالعه کنیم.
خیلی خوب،
حالا مجالس جای خودش، ولی میدونید کتاب هم جای خودش رو داره. من این کتاب دختر پیامبر تألیف سید الله جاودان رو که عنوانش دو عنوان نوشته، وقایع زندگی از زهرا بعد از رحلت پیامبر، کتاب مختصری هست ولی خیلی جامع هست. من تقریبا همه کتاب رو مطالعه کردم.
بله،
اولا ده ها مصدر و منبع و مدرک از منابع عامه و شیعه نقل شده، خیلی مستند هست، خیلی کار تحقیقی شده راجع به داستان سقیفه، داستان فدک، داستان شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیه و هجوم به خانه از زهرا، اونم همه بر منابع، بر اساس منابع اهل سنت. من پیشنهاد میکنم عزیزان، چه کسانی که تریبونی در اختیارشونه میخوان صحبت کنن، چون کتاب خیلی مستند هست، مطالعه کنن، هم همه ارادتمندان به صدیقه طاهر. کتاب فارسی مختصر کلن 140 صفحه است ولی
بله،
منابع فراوان.
بله،
مطالب بسیار.
خیلی ممنونم. حالا که اشاره فرمودن حاج آقا، استاد محمد علی جاودان دختر پیامبر عنوانش، رفقای خوبم اگر تصویر روی جلد کتاب رو. بله، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از همکاران و از شما بینندگان جان و شنونده های گرامی، ما تو این چند هفته اخیر کتاب باز هم معرفی کردیم. انتخاب کنن بیننده ها و شنونده های عزیز، برای تهیه کتاب هم میتونید پیامک بدید به 20303. روش تهیه کتاب رو دوستانم راهنمایی میکنن براتون و به قول آقای حسینی از فرصت بهره ببریم برای معارف فاطمی. و اما معارف علوی ادامه خطبه 83 نهج
الملال. سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه چهارمه که ما خطبه 83 رو محور سخن قرار دادیم. همونطوری که قبلا هم عرض کردیم، این خطبه از نظر فصاحت و بلاغت بی‌نظیر، این که میگم بی‌نظیر به دلیل اینکه اشاره کردم امیر مؤمنان سلام الله علیه در این خطبه بیش از 200 واژه
بله
استفاده کردن که در هیچ خطبه دیگری نیامده. و عرض کردم الان بیش از 1000 سال همه کسانی که آمدن این خطبه رو شرح کنن واقعا موندن، خیلی سخته این همه واژه های دقیق حساب شده پرمعنا برگرفته از قرآن کریم. اون وقت امیر مؤمنان سلام الله علیه این خطبه رو مخاطبینشون کیا هستن؟ تو قبرستان داستانشو گفتیم، حضرت عبور میکردن، جنازه ای رو داشتن دفن میکردن، صاحبان عزا گریه میکردن. آقا فرمودن که اگر میدیدید اون چه این عزیز از دست رفتتون میبینه، به جای اینکه بر او گریه کنید بر خودتون گریه میکردید. اون وقت حضرت شروع کردن این خطبه که معروف به خطبه غرا، خطبه درخشان، ایراد فرمودن. مرحوم سید رازی رضوان الله علیه در پایان خطبه میفرماید که وقتی حضرت این خطبه رو خوندن اقشعرت لها الجلود و بکت العیون و رجفت القلوب، دلها به لرزه آمد و اشکها جاری شد. میرسیم به این فراز از خطبه نورانی: عباد مخلوقون اقتدارن و مربوبون اقتصارن و مقبوضون احتضارن و مزمنون اجداثن و کائنون رفاتا و مبعوثون افرادا. حضرت در حقیقت به یه نکته خیلی مهمی اشاره می‌فرمایند. ببینید، اون جلسه عرض کردم آیا ما در زندگی اختیار داریم یا بدون اختیاریم؟ این روایت رو حضرت امیرمون سلام الله علیه با این بیان در حقیقت پاسخ به همه این حرفا دادن. ما نه قائل به جبریم نه قائل به تفویضیم، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. اون جلسه هم اشاره کردم گاهی جوان‌ها از ما سوال میکنن، میگن آقا اصلا نمیخواستیم بیایم این دنیا، خدا برای چی ما رو برد تو این دنیا؟ خب جوابش خیلی روشنه، حضرت دارن جواب میدن. این آیه اول سوره مبارکه هل اتی رو همه بلدیم: هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خب اگر لم یکن شیئا مذکورا، دیگه چی میخوان بپرسن از کسی که لم یکن شیئا مذکورا؟ ازش بپرسن که آیا میخوای بیای نمیخوای؟ ما چیزی نبودیم کسی از ما سوالی بکنه. نظام امیر مؤمنان میفرماد بله در آفرینش ما، نه ما اختیار نداشتیم، چیزی نبودیم که از ما ما بگیم آقا ما اظهار نظر بکنیم بله. بیایم یا نه. در ادامه حیاتمون الان داریم زندگی میکنیم، باز ما اختیاری نداریم. روزی هم که از این دنیا میریم، باز در مرگم انتخاب ما نیست،
اختیاری ما درش نداریم.
مخلوقون اقتدارن، با قدرت الهی ربطی به ما نداشت. مربوبون اقتصارن، در ملکیت خدای متعالیم، خدا ما رو پرورش میده روش میده. اقتصارن، باز جبر، اختیاری در کار نیست. مقبوزون، روزی که از دنیا میریم احتضارن، وقتی برای حضور در ما جان ما رو میگیرن اونجا ما هیچ اختیاری نداریم. وقتی از دنیا رفتیم مزمنون اجداثن، بدنمون رو در قبر میگذارن بی اختیاریم. کائنون رفاتن، کائنون بدن ما میپوسه، به ما ربطی نداره. سوره مبارکه اسراء اشاره حضرت به این آیه است، آیه 49: و قالو اذا کنا اذا من و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. ما رفات میشیم میپوسیم. کائنون رفاتا، اینم به ما ربطی نداره. و مبعوثون افرادا، فردای قیامت هم خداوند تک تک ما رو برمی انگیزه، اونجا در اختیار ما نیست. ما نمیتونیم بگیم خدا ما نمیخوایم از قبر بیاییم بیرون. حالا مردیم، این حیات 80 ساله 90 ساله که بی اختیار بود، مرگمون هم که بی اختیار بود، نمیخوایم
اونجا دیگه، نمیخوایم
اونجا رستاخیز رو نمیخوایم، دست ما نیست.
بله.
مبعوثون افراد. آیه قرآن اشاره به این آیه قبلا عرض کردیم، تمام کلمات امیرمون سلام الله علیه مستنداتش آیات نورانی قرآنه. این آیه شریفه و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. ما تنها میاییم اونجا، دیگه عده و عده‌ای نداریم، کس و کاری نداریم. واقعا هوش داره، آقا من میخوام برم بگردم با دوستا و رفقا و همحزبیا، پدر مادر خانواده، حداقل ما با هم یه جمعی باشیم در صحرای قیامت، این روزی که قرآن میفرماد یه روزش هزار سال، بابا ما جمع باشیم. نه نه، کلهم آتیه یوم القیامت فردا، تک تک میاییم. یا سوره مبارکه انعام آیه 94، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. چطور اول تک تک به دنیا آمدیم؟ قیامت هم فرادا ما رو صدا میزنن تک تک. حتی بالاتر من بگم جناب آقای ملایی، به هر حال این یه هشدار برای همه ما لازم است. نه تنها تو صحرای محشر ما نمیتونیم بریم بگردیم، آقا حالا 50,000 سال میخوایم اینجا باشیم، ای بابا ما یه جمعی، دوستانی، پدر مادری، حزبی، رفقامون بنشین تا نوبت ما برسه. قرآن کریم میفرماد یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته
و بنیه
و
امه،
از همه فرار، از پدر، مادر، برادر، فرار. یوم الفیک از اسامی قیامت یوم الفراره. بالاترش عرض بکنم، ای کاش فقط فرار میکردیم. بالاتر از فرار چیه؟ فکر نکنید اونجا قیامت هم همین دوستان و رفقایی که اینجا ما به خاطر اینا گاهی هر گناهی رو انجام میدیم، هر خلافی رو انجام میدیم، فکر نکنید رفیقا اونجا به داد ما میرسن. نه تنها به داد ما نمیرسن، نه تنها یوم الفراره همه فرار میکنن، یا آیه دیگه سنگینتر میفرماد الاخلا خلیل دوستان.
بله بله.
اخلا بعضهم لبعضن عدوون الا المتقی. اینه که اینجا دوست بودن، اینجا هم حزبی بودن، آقا مواظب باش به خاطر این حزب و به خاطر رفقات و به خاطر این همگعدیات و به خاطر اینا هر کاری نکن. نه فقط فرار، بعضهم لبعضن عدو، اونجا دشمن هم میشن. الا المتقی، مگر از دوستی هایی که بر اساس تقوا باشه. بنابراین امیر مؤمنان سلام الله علیه میفهم مبعوثون افراد.
بله.
اونجا تک تک و مدینون جزاء، اونجا جزاشون حالا خوب بد میبینن. و ممیزون حسابا، ممیزون حسابا یعنی حسابا قاطی پاتی نمیشه. این آیه رو باز همه آشنا هستید، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. فکر نکنید حالا شلوغی محشر، اون جلسه عرض کردم الان میگن 8 میلیارد آدم رو کره زمین، حالا از اول خلقت تا آخر خلقت چند هزاران میلیارد، چقدر میشه؟ اینا همه تو صحرای محشر بیان، حسابا قاطی نمیشه. ممیزون حسابا قد. تا اینجا پس ما همش جبر بود، در اختیار ما نبود، خلقت ما اختیاری نداشتیم، مملوک ما، خدا مالک ما بود، با مملوک بودیم، تربیت ما در دنیا اختیار نداشتیم، مرگ ما اختیاری نداریم،
رستاخیز،
خاک سفاریمون اختیاری نداریم، رستاخیزمون اختیاری. آقا این که پس ما هیچ اختیار نداریم؟ نه نه، از این طرف حضرت میره سراغ اختیار. اینجا رو اختیار، آمدن ما در اختیار خودم، رفتن ما در اختیار خودمون نبود، ولی از این طرف قد امهلو فی طلب المخرج. خدا 60 سال 70 سال انتخاب رو به شماها داد. این آیه رو همه بلدن، انا هدیناه السمیل
اما شاکرم و اما کفورم.
این دیگه انتخاب با خودتون. امهلو، مهلت داشتید فی طلب المخرج، برای اینکه راه فراری پیدا کنید. این درهای اضطراری، خروج اضطراری رو دیدید می نویسن به عربی که میخوان مثلا مخرج یعنی راه خروج، راه فرار. شما مهلت داشتید برای اینکه از این وسوسه های شیطانی نجات پیدا کنید. را و هدو سبیل المنهج، راه روشن، راه سعادت و خدا نشانتون داد. و امرو محل المستعتب، خدا اونقدر به شما مهلت داد، امرو، عمر داد به خدا، محلل به اندازه‌ای که بتونید خدا رو راضی کنید. استعتاب یعنی استرزا. آقا 60 سال 70 سال حالا یه زمانیش بگو من اشتباه کردم، خطا کردم، یه اشتباه. آیا نباید قرآن کریم میفرماد اولم نعمرکم، ما اونقدر به شما عمر ندادیم که اگر کسی بخواد متوجه بشه، متذکر بشه، این فرصت رو داشته بود. نگو آقا جوانی بود، به هر حال جوانی بود، نمیدونم بعدش مهلت دیگری داشت. انسان دائما در یه حالت نیست. عمرو خدا اونقدر مهلت داد محلل مستعتب تو بتونیم خدا رو از خودون راضی کنیم.
بله
جالبه، دیدم بعضی از شارحین نهج البلاغه این عبارت رو محلل مستعتب خوندن. اینم بیان خیلی لطیفی میشه، یعنی خدا اونقدر ما رو در دنیا نگه داشت مستعتب تا خدا خدای متعال ما رو راضی کنه از خودش. این آیه نورانی رو عزیزان همه آشنا هستن، سوره مبارکه فجر. به هر حال خدا میخواد بنده ها ازش راضی باشه.
بله.
همونطوری که خداوند دوست داره که ما یه کاری کنیم خدا از ما راضی. این آیه رو بخونیم معلوم میشه این دو معنا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا. خدا دوست داره پایان ما اینجوری باشه. خیلی زیباست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی بیا راضیتن، پایان عمرمون چجوری باشه؟
راضی،
راضیتن مرضیتن، هم خدا از ما راضی باشه هم ما از خدا راضی باشیم. خدا دوست نداره ما هم ناراضی. یه روایتی میدم خیلی زیباست در اعمالی شیخ طوسی رضوان الله علیه که از منابع بسیار قدیمی ما هست. وفات شیخ طوسی 460 یعنی 1000 سال پیش. روایت قدسیه. خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد یا موسی، خیلی لطیفه، خیلی هم پیام داره، مجال نیست من اشاره کنم. یا موسی حببنی الی خلقی و حبب خلقی الیه. موسی یه کاری کن بنده ها منو دوست داشته باشن،
منم
بنده ها رو دوست داشته باشم. حببنی الی خلقی. موسی یه جوری منو به مردم معرفی کن
که من محبوب،
دل مردم،
باشم.
از اون طرف هم یه کاری کن بنده ها یه جوری باشن که من اونا رو دوست داشته باشم. دو طرفه.
بله.
خدا میخواد هم ما را عرض کردم خود این آیه پیامش راضیتن مرضیه. خدا از ما راضی باشه، ما از خدا راضی باشیم، ما از زندگی راضی. یه کاری کن حبب. وقت جالبه در ادامه حدیث داره که حضرت موسی سوال کرد خدایا خب من چیکار کنم که من که خودم دوست دارم، چیکار کنم که مردم تو رو دوست داشته باشن؟ خطاب شد ذکرهم آلائی و نعمائی، نعمتای منو به اینا یادآوری کن. غرق نعمتی. آقا یه بیماری داری، یه مشکل داری، دو تا مشکل داری، سه تا مشکل داری، نعمت‌ها رو حساب کن. من گاهی عرض کردم مثلا آقا حساب بکنی، آقا شما ببین بیماریایی که دارید چند تاست، بگو من فشار خون دارم، بگو قند دارم، بگو آرتروز دارم، بگو خب بسم الله سلامتی آنها رو بشمور، نعمت ها رو بشمور، از موی سر سوال بشمور تا نخ، ببین چقدر نعمت، غرق نعمتیم، بیناییمون، شنواییمون، کلیه‌مون، کبدمون، نفسمون، نعمت های معنوی، نعمت های مادی. خطاب شد موسی ذکرهم آلائی و نعمائی، نعمت ها رو من بگو اینا از من راضی باشه. پس خدای متعال امیر مومنان فرمود خدای متعال عمرو به ما عمری داد محلل مستعتب یا مستعتب، ما از خدا راضی باشیم خدا ما از ما رو. یعنی چی عمری خدا به ما داد؟ وای بر ما اگر ما کاری کنیم که پایانش خدا از ما راضی نباشه. و کشفت انهم صدف الریب. خدا اونقدر مهلت داد اینا دیگه انتخابیه. کشفت انهم صدف الریب یعنی پرده های شک و تردید و خدا براشون کنار زد. اینقدر دلیل و برهان و فطرت ما هست، عقل ما هست، انبیا هستن. ان لله علی الناس حجتین، حدیث آقا موسی بن جعفر، حجت ظاهره و حجت باطنه. انبیا اومدن، پیامبران اومدن، ائمه اومدن، خدا عقل به ما داد، فطرت به ما داد. بنابراین پرده های شک و تردید کنار رفت. و خلو الله اکبر لمزمار الجیاد و رویت الارتیاد و انات المغتبس المرتاد. خلو، خدا به شما ها مهلت داد تو این دنیا برای اینکه این چند تا کار انجام بدید. لمزمار الجیاد. مزمار یعنی چی؟ مزمار یعنی تمرین آمادگی، تزمیر. حالا از ریشه لغوی اسب رو وقتی میخوان آماده کنن برای مسابقه، میدانید یه اسبی که بخواد در اون مسابقه شرکت کنه
کلی باید
ماها اونایی که تخصصش دارن
تمرین و...
بله خدا به شما مهلت داد برای روز تمرین و مسابقه. خود امیر مومنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه تعبیر خیلی زیبایی دارن راجع به خودشون. نامه 45 میفرماد انما هی نفسی عروضها به تقوا، من خودم رو تمرین میدم به تقوا. پس خدا اینجا به ما مهلت داده برای تمرین بندگی. و رویت الارتیاد یعنی فکر کردن، اندیشه کردن. میدانید فراوان داریم این جمله رو، شاید همه، حالا من یه جمله رو در میانه همه روایت انتخاب کنم که بینندگان مخاطبین بیشتر شنیده باشن. اکثر و عبادت ابی ذر التفکر، بیشترین عبادت جناب ابی ذر فرمان تفکر. خدا به ما مهلت داد برای فکر کردن. و انات المغتبس المرتاد، برای اینکه یه روشنه، یه چراغ روشنی رو برای طلب هدایت خودمون پیدا کنیم. خدا مهلت داده. پس اگر آمدن ما به اجبار بود، حیات ما به اجباره، مرگ ما به اجباره، ولی 60 سال 70 سال خدا اونقدر عمر داد که شما فرصت فکر داشته باشید، اندیشیده باشید، چراغ هدایت رو پیدا کنید. ولی فقط بهتون بگم فی مدت العجل، یه عجلی براتون تعیین کردیم، از این عجل عبور بکنید تمامه، مهلت بی حساب و کتاب نیست. و مضطرب المحل، این محل یعنی مهلتی که به شما دادیم، مهلت هم اضطراب داره. یعنی چه اضطراب داره؟ یعنی اینطوری که شما تو این 60 سال 70 سال عمرتون همیشه در سلامتی باشید؟ نه، یه وقت سلامتی از شما گرفته میشه، بعد پشیمان میشه. الان اینه که به هر حال گرفتار کهولت سن شدن دیگه، از خونه کمتر میتونن برن بیرون، کار خیر کمتری میتونن انجام بدن، مسجد نمیتونن برن، زیارت نمیتونن برن. البته اگه در زمان سلامتیشون موفق به این کارها بودن، یه بار خوندیم روایتشو، خدای متعال به فرشته ها میگه این بنده من 50 سال میرفته مسجد، 50 سال کار خیر میکرده، 50 سال شب و روز میدویده دنبال حوائج مردم، گرفتاری مردم، حالا خانه نشین شده. تمام ثواب های اون سال ها رو براش بنویسید. یه وقت خوندیم روایتش مفصل. بله. اما اگه انسان استفاده نکرد، حضرت میفرماد من بهتون مهلت دادم. عمرو محل المستعتب، اینقدر فرصت دارید که خدا رو از خودتون راضی کنید. پرده های تردید رو کنار زدم. فرصت تمرین دارید، فرصت اندیشه دارید، فرصت گرفتن چراغ روشن هدایت دارید، ولی فی مدت العجل. عجل برسه تمام، کی میرسه اونم مشخص نیست. و مضطرب المحل، این مهلتی که من به شما دادم، این دنیا و مهلتی که به شما دادم در اضطرابه. الان ثروت داری، از ثروتت استفاده کن، در راه خدا هزینه کن. اگه استفاده نکردی ممکنه یه روزی برسه دیگه نتونی، در گرفتار فقر بشی. ما همیشه در غنا نیستیم، یه وقت در فقری. همیشه در سلامت نیستیم، یه وقت در بیماری هستیم. همیشه در اوج قدرت نیستیم، یه وقت در اوج ضعفیم. آقایی که پستی داری، مقامی
امنیت، بله، نیستیم.
یه وقتی آقایی که پستی داری، مقامی داری، مسئولیتی داری، الان خدا شاهده، برید بپرسید پای درد دل اینهایی که یه وقتی پست داشتن، مقام داشتن، چقدر میتونستن کار بکنن، نکردن. الان میگه ای کاش من یه ساعت دیگه به اون پست برمیگشتم، به اون مقام برمیگشتم، یه گرفتاری رو برطرف میکردم. حالا تازه داره قصهشو میخوره. یه وقتی این داستان رو گفتیم، بزرگانی که از عمرشون خوبم استفاده کردن، باز میگفتن اگه یه مهلت دیگه به ما بدن، ما تو رفع گرفتاری مردم هزینه میکنیم. مرحوم آیت الله آشو محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه، خب ایشون استاد بزرگانی بوده، مثل آیت الله عظما خویی، مثل آیت الله عظما بهجت، مثل آیت الله عظما میلانی. من یه وقتی نجف مشرف بودم، تو کتاب فروشی های نجف داشتم میگشتم، یه کتاب دیدم شرحال علماس، عربی بود، خریدم. همونجا گفتم باز کنم ببینم. تا باز کردم این صفحه، این داستان آمد که از این مرد بزرگ، استاد آیت الله بهجت، آیت الله خویی، آیت الله میلانی، پرسیدن آقا اگه به شما بگن نیم ساعت دیگه از عمرتون باقی مونده،
چه میکنی؟
چه کار میکنی؟ الان به ما بگن چه کار میکنی؟ فکر نمی کنم ما طاقت بیاریم مثلا نیم ساعت به ما بگن نیم ساعت دیگه. سکته رو جلو جلو زدیم که این ما میتونیم مثلا به ما بگن نه نیم ساعت. الان دیدین شلو خداوند متعال همه مرزا لباس و عافیت بپوشاند، به مریض اگه پزشک میگه آقا شما با این بیماری 6 ماه دیگه دوام میاری،
زودتر از 6 ماه،
خودش منده خدا واقعا سخته، خیلی سخته. حالا بگم نیم ساعت که دیگه هیچ. بهشون گفتن آقا به شما بگن نیم ساعت. به ما بگن نیم ساعت، اگر واقعا بتونیم خودمون رو کنترل کنیم، تو این نیم ساعت زنگ بزنیم به این، زنگ بزنیم به اون، از این حلالیت بگیر، از اون حلالیت بگیر، مال اینو خوردیم، مال اونو خوردیم، آبروینو بردیم، آبرونو بردیم، وصیت نامه ننوشیم، تو حال نیم ساعت هم که نمیشه وصیت، حداقل بچه‌ها رو جمع کنیم، به عجله یه چیزی وصیتی بکنیم، جبران این عمری که در غفلت گذراندیم بخوایم تو این چند دقیقه یه زیارت عاشورا بخونیم، یه سجده، یه نمازی، دو رکعت نمازی، حال تو این نیم ساعتی که نمیشه نماز قضاها رو خوند، روزه که نمیشه گرفت تو این نیم ساعته، یه زیارتی، یه حرمی، بابا تمام سرگرم دنیا بودیم، حالا یه کاری بر آخرتمون تو نیم ساعته که نمیشه.
نمیشه.
ولی به این مرد بزرگ آیت الله غنوی اصفهانی گفتن آقا شما چیکار میکنید؟ خیلی جواب عجیبی دادن. فرمودن من میرم دم در، دم بله. در خونه مینشینم.
بله.
ببینم یه گرفتار رد نمیشه. تو این لحظات آخر عمرم گرفتاری گرفتار رو برطرف بکنم.
عجب.
این یعنی تنها آرزوی این مرد اینه. تو نیم ساعت آخرم یه خدمتی انجام
یه کاری برای کسی.
یه کاری. لذا امیر مؤمنان میفرماید مضطرب المحل. مدت العجل. اولا عجلمون معلوم نیست. کی از دنیا میریم؟ هیچیش خبر نداریم. ثانیاً اضطراب داره. آقای محترم به خدا سلامتی همیشه نیست، گاهی بیماریه، ثروت همیشه نیست، گاهی فقره، قدرت همیشه نیست، گاهی این قدرت رو از شما میگیرن. امروز که فرصت داری از این فرصت استفاده کن. این آیه مبارکه رو اشاره کردم، سوره مبارکه فاطر آیه 37. خدا به ما خطاب میکنه، میگه خدا یه مهلت دیگه بده. اولم نعمرکم ما یتذکر من تذکر و جاءکم النذیر. جناب آقای مولای باور میفرمایید من ذیل این آیه حدیث دیدم، خدا میگه من اینقدر بهتون عمر ندادم که برای تذکر بله. کافی باشه. چقدر عمر باشه خدا به ما میگه من بس دیگه اینقدر بهتون عمر دادم؟
ما که فکر نمیکنم سیرایی داشته باشه،
ما فکر نمیکنم مثلا 60 سالمون بشه، 70 سالمون بشه. ذیل این آیه در حدیث از امام صادق علیه السلام فرمود خطاب به 18 ساله است.
عجب.
من 18 سال به تو عمر دادم، 18 سال کافی نیست برای این که یتذکر و من تذکر. عجب. نه 40 سال که حالا 40 سال کمال عقله، نه 50 سال. آقا تو که 60 سالته، 50 سالته، 70 دیگه از این حرفو گذشته، یتذکر من تذکر گذشته. خدا به 18 ساله میگه آقا من بس دیگه، چه من 18 سال به عمر دادم، این کافی نیست برای تذکر. میدونید خیلی ها بودن تو همین سنین کارهایی کردن که اولیای خدا انجام میدادن.
بله.
و جاءکم النذیر، نذیر اومده برای شما. اجازه بدید من یه جمله دیگه اشاره کنم ذیل همین بس، چون من دیدم بعضی از دوستان هم حضوری به من میگفتن هم تو پیام ها میگفتن که آقا شما خیلی میترسونید این خطبه هم که همش خطبه قیامت و نمیدونم قبر و مزمنون و اجداس و مبعوثون افراد و قبر و قیامت و زنک المزجه وحشت الفشار قبر و ما خیلی میترسیم
تنهایی و نمیدونم
چرا شما همش اینو میخونید.
خب
من به اون عزیزم گفتم اولا که ما داریم کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه رو میخونیم، بعید میدونم کسی به امیر مؤمنان بخواد ایراد بگیره. ثانیا امیر مؤمنان یه تعبیری دارن، این خطبه 116. قبل از اینکه من تعبیر حضرت بخونم یه مثال بزنم، ببین جناب مولوی این مثال به نظرم مثال خوبیه.
بله.
ما ها نه این که بگیم آقا اهل بیت دین قرآن معارف نگفتن شما دنبال دنیا باشی. چرا؟ خیلی با ما میگن آقا شما تو تریبون در اختیارتون قرار، مردم از قبر بترسید، از قیامت بترسید، به فکر آخرتتون باشید. آقا دنیای مردم رو بگید، دنیا رو مردم خودشون میرن، اگر نرن چرا؟ اونجام خیلی سفارش شده، این حدیث امام صادق علیه السلام هست، یه کسی داشت میرفت سر کسب و کار و بازار، دیر وقت میرفت، مثلا باید 8 صبح بره 10 صبح میرفت. امام صادق دیدش، فرمود چه ساعت رفتن سر کسب و کارته؟ اغدو صبح زود، اغدو الی عزت،
سحرخیز باش. بله.
اگر کسی در رفتن سر کارش و دنیا کوتاهی بکنه بهش تذکر میدن صبح زود برو.
بله.
ولی الان مشکل جامعه ما چیه؟ منصفانه عزیزان اگه واقعا غیر از این من مثال من اشتباه پیامک بگیم نقل شما مثال تو قبول ندید، الان توی اتوبان ها ببینید، توی این بزرگ راه ها ببینید، تابلو میزنن دیگه، میگن آقا حد اکثر سرعت مثلا 110 تا 120. یه جاهایی هم دیدید میگن حد اقل سرعت تو همین بزرگ راه آقا از 110 تا 120 نباید بیشتر بری، از مثلا 60 تا 70 هم نباید کمتر بری.
بله.
بزرگ راهه.
بله.
آهسته بری خطر تصادف. من سوالم اینه بیشتر مردم الان گرفتار این هستن که یواش میرن باید بهشون تذکر داد تون بری،
یا پلیس باید تذکر بده آقا چه خبره 110 تو گفتیم چرا 160 رو میری؟
دومی هست
الان مردم
تون داریم میریم
خودشون گازشو گرفتن. الان جریمه های پلیس برای سرعت زیاده یا سرعت کمه؟ برای سرعت زیاده. بنابراین مردم دارن میرن، یه کسی باید بگه آقا یه کمی آهسته آهسته تر، قبری هست قیامتی هست، این هشدار لازمه. ببینید این خطبه 116 نهج البلاغه امیر مؤمنان، الله اکبر. ولو تعلمون ما اعلم مما طوی عنکم غیبه، اون چیزایی که امیر مؤمنان، اون که من میدونم که شما خبر ندارید، چون میدونید این جمله معروف از امیر مؤمنان، لو کشف القطا مزدد تو یقین، همه پرده ها کنار بره بر یقین من اضافه نمیشه. اون یقینی که امیر مؤمنان سلام الله علیه از قبر و قیامت و معاد و توحید و مبدا و معاد داشت، ما داریم معاذالله. اگه یقین امیر مؤمنان بین همه ما تقسیم میکردن، ما آدم حسابی میشدیم. میفرماد اگه پرده ها کنار بره چیزی به یقین من اضافه نمیشه. لو تعلمون، اگه میدانستی اون چی که من میدانم، اذن الله اکبر. خواهش میکنم از این خطبه رو یکم خودشون مراجعه کنن. 116، اگر اون باوری که من داشتم شما داشتید، لخرجتم الی السعودات، سر به صحرا میذاشتید، تبکون علی اعمالکم، عشق میریختید بر کارهای خودتون، تلتدمون علی انفسکم، تلتدمون میرفتید به صحرا، عشق میریختید به سر و صورتتون میزدید، زجه میزدید، ولترکتم اموالکم، مال و ثروت رو میزشید میرفتید، لاهار سلها بدون نگهبان، ولا خالف لها، بدون کسی رو بگید آقا مواظب باش جانشین میزید، ولحمت کل امرئ منکم نفسه، همه حواسشون به خودشون بود، لا یلتفت الی غیرها، نگاه به این طرف و این طرف نمیکرد. عزیزان من نگید آقا شما من که نمیترسونم، امیر مؤمنانه میفهمه، تازه نمیدون چی که من میدونم نمیدونید شما. اون هفته خوندیم این خطبه رو، حضرت فرمود اگر میدانستید خدا چه پاداشی، هم پاداش برای محسنین هم عقاب برای گناه، بله. اگه میدانستید خدا چی براتون در نظر گرفته، تمام ثروت و اموالت اگه تو آخر عمرتون هم تمام مال و ثروتتون رو در راه خدا میدادید، بازم کم بود. لا یلتفت الی ولکن نکم، آقا پس چرا ما گریه نمی کنیم؟ ما نشستیم قهقه می خندیم، کاملا غفلتیم. جناب امام الله به هر حال تو 24 ساعت خداییش صادقانه بگیم، اگه این نماز رو خدا واجب نکرده بود، ما به اندازه این چند دقیقه با خدا رابطه برقرار می کردیم؟
کار دیگه نمی کنیم.
از امام سوال کردن چرا خدا نماز رو تو زمانهای معینی قرار کرده، در این روایتی دیدم،
بله،
چرا خدا زمان معین کرده؟ خب اگه هر وقت خواستید بخونید، حضرت بار میگودن هر وقت خواستید بخون، ما هیچ وقت نمیخواستیم بخون. الان نماز وقت معین داره، آقا اذان داره، اذان گفتن بخون، داره غروب میشه، آفتاب میز
نمیخونیم،
دیگه از ترس اینکه داره آفتاب غروب میکنه نماز رو عصرمون میخونیم، از ترس اینکه دیگه داره وقت قضای نماز مغرب عشا میشه عشامون، از ترس قضای صبح داریم نماز صبح میخونیم. ما غیر از این هبد حرکتی که دم آخرین لحظه میخونیم، ما ارتباطی با خدا داریم، توجهی با خدا داریم، کاری داریم. میفرمود اون یقینی که من دارم ندارید، اگه داشتید سر به صحرا میذاشتید، گریه میکردید، به سر و سینه میزدید، تمام زندگیتون رو رها میکردید میرفتید، همه حواستون به خودتون بود، لا یلتفتو ولکن نکم نسیتم، بیخیالید، نسیتم ما ذکرتم، اونی که بهتون گفتن یادتون رفته، و امنتم ما حذرتم، اونی که شما رو برحذر داشت از اونا در امن و امانید، این خیالتون نیست، فتاح انکم رأیکم و تشتتت علیکم امرکم. این خطبه چند بود؟ 116. دو تا خطبه برگردیم عقب، 114 باز بله. امیر مؤمنان الله اکبر. چرا ما اینقدر حضرت هشدار میده آقا اینقدر ما رو نترسون؟ امیر مؤمنان، کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره ایانه اعظم من سمان. یعنی چی؟ یعنی تو دنیا هی توصیف میکنن آقا بریم فلان چشمزا رو ببینیم، فلان آبشار رو ببینیم، فلان صحرا رو ببینیم، فلان منطقه سیاحتی رو ببینیم، فلان کشور. وقتی میره اینقدر توصیف کرده بودن کل شیء تو دنیا سماهو اعظم میشنوی مهمتر بدن تو بری. بابا همین بود انقدر فیلمشو میگفتن تعریف میکردن، ولی آخرت چی؟ کل شیء من الاخره، اما آخرت ایانه اعظم منسا. هر چی اینجا راجع به عظمت آخرت شنیدید وقتی میبینی میگه آقا یه چیز دیگه بود.
یه چیز دیگه است.
ببینید این آیه مبارکه در سوره مبارکه سجده، برای اینکه حال هر دو طرفشو بگیم.
بله.
قرآن کریم میفرماید سوره مبارکه سجده راجع به کسایی که نماز شب میخونن، کسایی نماز شب میخونن، تتجافا جنوبهم، آیه 17 16 و 17 سوره مبارکه سجده، تتجافا جنوبهم عن المواجع، اونی که این شبای بلند پایی زمستان بلند میشه داره که نماز شب، تتجافا پهلوشو میکنه از رخت خواب، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدا رو میخونه هم نگرانه هم طمع به وعده های بهشت الهی داره، و مما رزقناهم ينفقون. جالبه، من بارها عرض کردم همه چیز تو نماز شب خلاصه نمیشه ها، خیلی زیباست کنار نماز شب تتجافا جنوبهم چیو گذشته؟ انفاق. بعضی بگی آقا نماز هر چی بخواه برد نمازی میخونم، پول از ما نخواه پول، نماز هر چی خواستی برات میخونم، نه نه نه، خیلی زیباست. اوج عبودیت و بندگی ما چیه؟ تو نماز شب.
بله.
بلا فاصله بعد از نماز شب میگه و مما رزقناهم ينفقون. آقا نماز شب تموم شد، شماره حساب اون برادرت خواهرت گرفتاره رو بذار کنار دستت، عیب نداره اون وقتم یه پولی هم واریز کن، یه پولی کنار بذار انفاق کن. مما رزقناهم، وقت حالا اگه کسی این کارو کرد، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، هیچ کس نمیدونه ما چی برای اینا پنهان کردیم. پس ببینید تو پاداش هیچ کس اصلا قابل توصیف نیست. عزیزان بسیاری از فرهیختگان و مانوسین با قرآن دارن برنامه ما رو میبینن، بسم الله اگه من اشتباه میکنم بفهم آقا یه آیه دیگه نداریم، آیه اینجوری که خدا بگه آقا اصلا نمیشه گفت فلا تعلم نفس، من نمیتونم بگم چی براتون پنهان کردم. اگه نماز شب خوندی، اگه انفاق کردی، لا تا هیچ کس نمیدونه ما چی بهشون میخوایم بدیم، نمیشه توصیف کرد. این در بحث پاداش الهی.
بله.
اما در از اون طرف سوره مبارکه فجر، یوم اذن فیوم اذن لا یعذب عذابه احد، اون طرفش هم خدای متعال داره. این سوره مبارکه معارج، ببینید همین آیه به نظرم کافیست. یبصرونهم، الله اکبر، فردای قیامت یبصرون، ما اینجا بصیرت نداریم، ما نمیبینیم،
چشماشون رو باز میکنیم،
اونجا باز میکنیم
که ببینن.
وقتی باز کردیم یود المجرم، من به نظرم همین آیه برای هشدار ما کافی.
خب
یود المجرم، مجرم آرزو میکنه لو یفتدی، ای خدا میشه ما یه چیزی بدیم از عذاب قیامت نجات پیدا کنیم؟ چی بده؟ چی بده؟ یوم اذن به بنی
الله
بچه هاشو حاضر بده،
فدیه بده بچه هاشو،
صاحبتهی
بله
همسرشو بده، اخیه
برادرشو
بده، فصیلت هلتی تووی قبیلهشو، قبیلهی که ازش حمایت میکرد، آقا من به خاطر قبیله شما یه همه حق و ناحق کردم،
همه رو حاضر بده،
به خاطر حزب شما گفتیم ما تو این حزبیم، ما تو این جناحیم، ما اصولگراییم، ما اصلاح طلبیم، حق و باطل کردیم، دروغ گفتیم، خلاف نشون دادیم، برای اینکه حزب مخالفمون رو بکوبیم هزار تا تقلب انجام دادیم، ما این کارا رو شما بید حاضر همه این حزب و قبیله و بر همه رو فدا کنه و من فی الارض جمیعا،
عجب،
همه اهل زمین رو فدا کنه، ثم ینجی، بعد نجات پیدا کنه. میشه؟ کلا انها لوا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر و تولا و جمع فاعوا ان الانسان خلق هلوعا، تا آخر آیه. پس ببینید این که امیر مؤمنان سلام الله علیه، یه آیه دیگه هم سوره مبارکه زمر، اینم عجیب، آیه 47 پناه بر خدا، ولو شبیه همین آیه است.
بله.
ولو ان للذین ظلموا، قیامت گناهکارا، لو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، گناهکار قیامت، ظالم در روز قیامت، اگه همه زمین مال او باشه، نه نه نه، و مثله معه، دو برابر این، بازم مثل این مال، لفت دو بهی من سوء العذاب، حاضر همه رو فدیه کنه، قربانی کنه
که از عذاب
نجات، من سوء العذاب یوم القیامه، و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. عزیزان اگه قرآن اینقدر تکرار نمی‌کرد، اگه این آیه چند جای قرآن نبود، اگه خطبه امیرمومنین مکرر نبود، منم مکرر نمی‌گفتم. نگید آقا ترسیدیم. ای بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، یعنی عذابو که میبینه، ببینید اشتباه نشه، الان آیه رو خوندم، نعمت خدا رو که میبینه، پاداش خدا رو که میبینه، بهشت رو که میبینه، فلا تعلم نفس ما اخفی له، کس نمیدونه خدا چی اونجا برای ما ذخیره کرده. ولی از این طرف عذاب رو که میبینه، چند جای قرآن تعبیر آمده، یکی سوره مبارکه زمره، بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، عذابی میبینن لم یکون، فکرشو نمیکردن، باور نمیکردن یه همچین عذابی باشه. لذا امیر مؤمنان میفرما لو تعلمون ما اعلم،
اگه میدونید
116 ده. اگه اونی که من میدانستم شما میدانید. خب چرا اینقدر این عذاب رو خدا سنگین مطرح میکنه؟ تو این دعای کمل خوندیم دیگه، لانه لا یکون الا ان غضبک و انتقامک و سخطک، دعا کمیل میخونیم دیگه، معمولا میخونیم، حالا شاید من اینجوری هم انشالله بقیه حواسشون هست، گاهی میخونیم به عجله بود، یه عادت کردیم با این مزامین، شاید به مزامین توجه نمی کنیم. لأنهو راجع به عذاب جهنم، لأنهو لا یکونو الا ان غضبک و انتقامک و سخطک، بعدش چیه؟ و هازا ما لا تقوم له السماوات
والارض،
عذابی که ان سخطک غضبک و انتقامک و سخطک، ما لا تقوم له السماوات و الارض،
تاب نمیارن جلوش،
لا تقوم له السماوات. بدا لهم من الله، باز تکرار میکنم، هم در بخش پاداش،
بله،
آقا به داد برادر ایمانی رسیدی، یه گرفتاری بهت مراجعه کرد، گرفتاریشو برطرف کردی، تو این سرمایی که الان ما هستیم، تو فصل زمستان، تو این سرما یکی بخاری میخواد، گرفتار، سرپناه میخواد، آقای محترم میدونی این مستاجرت الان نمیتونه ودیعه رو اضافه بکنه، ودیعه رو دو برابرش نکن، اجاره رو اضافه نکن، وقتی آوارش میکنی از خونه میره بیرون، تو این سرما جز مرگ چیزی در انتظارش نباشه، شما رحم کن، به مستاجر رحم کن، به برادر رحم کن، به فقرا رحم کن، به بیچاره ها رحم کن. حالا تابستون میره، آقا میگه میرم توی چمن میخوابم، میرم اینجا چادر میزنم، این سرماهایی که این شبها و این روزها ما داریم، شما که مستاجر تو داری آواری میکنی، شما که به خاطر ودیعه، خدا شاهده شاید هفته ای نباشه، ما چقدر افراد مراجعه میکنه، آقا ودیعه‌مونو دو برابر کردن، حالا اون بیچاره میگه آقا من زندگیم با همین میچرخه، اجاره‌مو دو برابر کردن، اونم میگه آقا خب مگه من
درآمدم همینه،
منم درآمدم همینه، گرانی مال همه است، گرفتاری مال همه است، اونم میگه من گرفتارم. اگه راه داره
به هم رحم کنیم،
رحم کنیم، اون وقت فردای قیامت ببینید، اگه اینجا شما مما رزقناهم ينفقون که بالاترین انفاق الان همینه، شما کنار بیا با مستاجر، شما کنار بیا با یه گرفتار فقیر، کنار بیا با طلبکار، اگه مما رزقناهم ينفقون شد، ما نمیخوایم بترسونیم، دو طرفشه، بشارت و انذار، اون وقت قیامت کارت به جا، خدا میگه من نمیتونم اینجا، اصلا نمیتونم برات بگم، لا تعلم نفس ما اخفی لهم، ولی در بخش عذابش ظلم کردی، اذیت کردی، مردم آزاری کردی، مال مردم رو خوردی، هر روز مردم رو گرفتار کردی، بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، عذابی میبینی که اصلا فکر چنین عذابی رو
نمیکردی. عجب، خیلی ممنونم،
سپاسگزارم
آقای حسینی قمی. حالا من یه دوستی میگفتش که بین آقای حسینی قمی و یه زمانی که آقای فرحزاد هم میومدن، قصه این بود که آقای فرحزاد تبشیر و خلاصه خبر خوش از قیامت و مرگ و اینا، آقای حسینی شنبه ها انذار و خبرهای اینجوری. من میگفتم نه، از این بابه آقای حسینی قمی فرمودن که ما جهنم رو توضیح بدیم، ما عذابو بگیم، ان شاء الله بهشت و مردم خودشون میرن میبینن، اینطوری از این باب. به هر حال برگردیم به همون آیه‌ای که سوره زمر فرمودید، قربانی ماه جمادی‌الثانی که در پیش هست یک فرصت برای انفاقه، انشالله مسیرهای دیگه هم هست در قربانی ماه، پیش عرض میکنم از سه‌شنبه این ماه شروع میشه، مشارکت بفرمایید مثل همیشه تا گرهی از زندگی کسی باز بشه از این مسیر هم. سپاسگزارم ازتون.
و اما یه شماره حسابی هم لابد دیدن عزیزان،
آره؟
کانال برنامه سمت خدا اعلان شده برای کمک به اطعام در مجالس صدیقه طاهره.
بله، بله.
اگر آقایون خودشون مجلس میشناسن، محلشون، مسجدشون،
برن پرداخت کنن اونجا،
همونجا کمک بکنن، مجلس برگزار کنن، شرکت کنن. اگه احیانا خیلی ها هستن میگن ما توانایی شرکتی در مجلس نداریم، جایی هم نمیشستیم کمک کنیم، یه شماره حسابی هم اعلان کردن، کسانی که میخوان برای برگزاری مجلس از زهرا سلام الله علیها اطعام در مجلس صدیقه طاهره کمک کنن. فرصت خیلی زیاد نیست، هرست بله. دارم سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، پنج شنبه روز شهادت دیگه، اگه بنا زودتر انشالله سهیم باشه.
انشالله. خیلی ممنون از یادآوریتون. آقای حسینی قمی، صفحه 268 قرآن کریم، سوره مبارکه نحل، آیات 7 تا 14 تلاوت بشه، ثوابش هم تقدیم به محضر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یکی از راه‌های ارتباط با برنامه سمت خدا، کانال های برنامه است تو پیام‌رسان های ایرانی و شما برای عضویت در کانال برنامه میتونید عدد 8 رو همین الان پیامک کنید به 3015 15 3 3 تا 0 15 15 عضو کانال میشید. اون وقت اونجا دیگه اطلاعات مربوط به قربانی ماه، اطلاعاتی که مربوط به معرفی کتاب، دعاهایی که تو برنامه خوانده میشه و خیلی چیزهای دیگر رو میتونید اونجا و از جمله همین اطعام روزه های حضرت صدیقه طاهره علیها السلام رو. حاج حسینی
فقط میرسیم خداحافظی دعا کنیم. دارن گفتن خیلی ها التماسنها گفتن، ما هم به آمین مخاطبین عزیز امیدوار هستیم. اجازه بدید من تقاضا کنم، خیلی بیماران التماس ها گفتن، گرفتاری ها، مردم مظلوم لبنان، غزه، فلسطین، حوادثی که این روزها در حلب پیش آمده، من تقاضا کنم هر کس هر کجا با توجه سه مرتبه این آیه شریفه رو بخونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به حق صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها همه ملتمسین دعا حوائجشون برآورده بخیر بفرما. گرفتاری ها رو برطرف بفرما. خدای شر امریکایی ها صهیونیست ها رو به خودشون برگردن. شر تکفیری ها رو به خودشون برگردن. خدای به حق محمد و آل محمد قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار. در فرجشون تعجیل بفرما. مرزا مخصوصا خیلی التماس دعا گفتن. به حق صدیقه طاهر لباس عافیت بپوشان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به اتفاق حاجی حسینی قمی عزیز و همه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. الهی که در پناه حضرت زهرا علیها السلام باشید و باشیم و تا سلامی دوباره خدا نگهدارت.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبتي حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى وصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.